بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دیگری از ترجمه تفسیر بیان الساعده به قلم حضرت آقای سلطان حسین تابنده رضا علی شاه، انشاءالله دقت کنیم و یاد بگیریم. فضیلت خواندن قرآن و چنگ زدن بدان به هر گونه که باشد. بدان که قرآن همانطور که در آغاز کتاب بدان شهادت داده شد، قرین ردیف اطرت و خاندان رسالت است و هر دوی آنها دو ریسمان محکم می باشند که از طرف خداوند به سوی خلق کشیده شده است و چنگ زدن به دامان خاندان پیغمبر به هر طور که باشد از خدمت نمودن و فرمان بردن و احترام کردن و محبت و نظر نمودن به سوی آنها و نشستن نزدشان و اونس گرفتن با آن بزرگواران و دقت نمودن در حالات آنان و تعمق و تدبر در رفتارشان و گوش دادن به گفته های آنان و شنیدن نامشان و ستایش آنها و ذکر حالاتشان و یاد نمودن از آنان و صفاتشان بدون نظر دشمنی با آنان عبادت، بلکه از بزرگترین عبادات به یکی از اسباب داخل شدن در بهشت است. همچنین نظر کردن به سطرهای قرآن و شنیدن حروف و خواندن کلمات آن و نوشتن سوره ها و آیات آن و احترام گذاشتن به خواننده آن، به تصور آوردن معانی تحت لفظی و دقت نمودن در حقایق آن و نظر نمودن به اشارات و لذت بردن از لطایف آن و اطاعت کردن از اوامر و نواهی و عبرت گرفتن از حکایت‌ها و مثل‌ها و پند گرفتن از پندها و اندرزها، همه عبادت بلکه بزرگترین عبادت است. بس است در فضیلت و پناه بردن و چنگ زدن به آن آیه شریفه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. یعنی هرگاه قرآن خوانده شود ساکت باشید و بدان گوش دهید، شاید مورد رحم خدایی واقع شود. از علی ابن حسین و جعفر ابن محمد علیه السلام رسیده که فرمودند من استمع حرفا من کتاب الله تعالی من غیر قرائته كتب الله له بأحسنته و محی عنه السیئه و رفع له درجه و من قرأ نظر من غیر سود كتب الله له بكل حرف حسنه و محی عنه شیعته و رفع له درجه و من تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله عشر حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات. قال لا اقول بكل آیه و لكل حرف با او یا او شهشهما. قال و من قرأ حرفا و هو جالس فی صلوات کتاب الله خمسین حسنه و محی عنه خمسین سیئه و رفع له خمسین درجه و من قرأ حرفاً و هو قائم فی الصلاة کتب الله له مئة حسنة محیا عنهما السیئة و رفع لهما درجه و من ختمه کاند له دعوت المستجابه و آخره مؤجله. یعنی هر که حرفی از کتاب خدا را بشنود بدون آنکه خودش بخواند، خداوند برای او یک نیکی می نویسد و یک گناه از بین می برد و یک درجه او را بالا می برد. و هر که آن را بخواند فقط به نگاه بدون حرکت دهان و زبان، خداوند برای هر حرف یک حسنه می نویسد و یک خطا محو می کند و یک درجه هم عنایت می کند. و هر که یک حرف ظاهر آن را یاد بگیرد، خداوند برای او 10 نیکویی می نویسد و 10 بدی برطرف می کند و 10 درجه می دهد. سپس فرمود: من نمیگویم برای هر آیه، بلکه برای هر حرفی از با، یا و مانند آنها. و سپس فرمود: هر که یک حرف از آن در نماز خود در حالتی که نشسته است بخواند، خداوند برای او 50 حسنه ثبت میکند و 50 گناه محو میفرماید و 50 درجه هم بالا میبرد. و هر که یک حرف در نماز خود در حالی که ایستاده است بخواند، 100 نیکویی برای او نوشته میشود و 100 بدی برداشته میشود و 100 درجه به او داده میشود. و هر که قرآن را به آخر رسان و ختم کند، درخواست او دیر یا زود نزد خداوند پذیرفته می شود. راوی گفت: عرض کردم آیا اگر تمام قرآن را بخوانم؟ فرمودند: بلی، اگر تمام قرآن را بخوانی. و نیز اسحاق ابن عمار خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت شود، من قرآن را در دل حفظ دارم، آیا از حفظ بخوانم بهتره یا آنکه از روی نوشته قرآن بخوانم؟ فرمود: هم بخوان هم در نوشته نگاه کن که بهتر است، مگر نشنیدی که نگاه کردن به قرآن عبادت است و به پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده که فرمود: بهترین عبادات خواندن قرآن است. و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: قرآن مکتب و ادبگاه خدایی است، به هر اندازه می توانید از ادبگاه او بهره برید و یاد بگیرید. این قرآن ریسمان خدایی و نور روشن دهنده تاریکه ها و شفای بیماری هاست. هر که به آن چنگ زند نگاه می دارد و آن که را پیروی آن کند نجات می دهد. کج نمی شود تا محتاج به راست نمودن باشد و منحرف نمی شود تا نیازمند بر گرداننده آن باشد. عجایب آن تمام نمی شود و کهنگی برای آن نیست. پس بخوانید آن را که خداوند برای خواندن هر حرفی از آن 10 نیکی مزد می دهد. و نمی گویم برای خواندن کلمه الف لام می 10 نیکی، بلکه برای الف 10 تا و برای لام 10 تا و برای مین هم 10. از حضرت صادق علیه السلام که قرآن عهد و پیمان خدا به سوی خلق است و باید هر مسلمی در این عهد و پیمان نظر کند و هر روز 50 آیه آن را قرائت کند که پیغمبر فرمود خانه های خود را به خواندن قرآن روشن کنید و آنها را مانند یهود و نصارا قبرستان ساکت قرار ندهید، چه آنها عبادت را به معابد خود منحصر نمودند و خانه های خود را از عبادت خدا تعطیل کردند. هر خانه‌ای که قرآن در آن زیاد خوانده شود برکت آن زیاد و اهل آن در وسعت می شود و این خانه برای اهل آسمان ها روشنی می دهد، همانطوری که ستارگان برای اهل دنیا روشنی می دهد. و همچنین از حضرت سجاد علیه السلام منقول است هر کس که خداوند به او قرآن را عنایت کرده باشد گمان کند که به دیگری بهتر از آن داده، در حقیقت بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ قرار داد، یعنی از قرآن آن چیز بزرگتر نیست. و بدان که کلام یک قسم ظهوری برای متکلم است و هر سخنی از گوینده آن نشان می‌دهد به همان حالتی که هنگام تکلم بر او غلبه دارد، از آن ظاهر می شود. به دلیل آن که شخص غضبناک هرچند هم در پنهان داشتن غضب خود کوشش کند، باز هم از وضع سخن که می گوید غضب او ظاهر می گردد. و نیز سخن هر گوینده مطابق شأن و حال خود گوینده می باشد، نه شنونده. از این رو ممکن نیست که بشر با حفظ ز وجهه بشریت کلام فرشته یا پری را بشنود، و اگر هم احیانا شنید چون طاقت ندارد به هلاکت می رسد یا دیوانه می شود یا از هوش می رود یا زبان دیگری به دو زیان دیگری به دو میرسه. کلام خدا نیز اگر با حفظ همان حیثیت و بدون تنزل از مقام عالی ظاهر شود، به هیچ موجودی تاب آن را نیاورده همه فانی می شود. ولی از نظر کمال رحمت و رأفتی که خداوند با بندگان و مخلوق خود دارد، اسماء و صفات و کلام خود را از مقام عالی تنزل داده و لباس مراتب مختلفه امکان و آنها پوشانیده تا موجودات هر مرتبه و عالمی بتوانند از آن بهره‌مند شوند، یعنی در مراتب عالیه که جای ارواح مجرده می باشد مطابق شأن آنها ظهور نموده و در عالم پایین تر یا ارواحی که ارتباط نسبتی با ماده دارند فراخور حال آنها و با عالم هیاکل نورانی مافوق ماده مناسب آن و در عالم جن و پری و موجودات تاریک مطابق آنها ظهور کرد و مقام انسان به لباس لفظ و عبارت و حروف و نوشتن که مطابق ظاهر استعداد و مناسب گوش و چشم او میباشد جلوه نموده، چنان که مولوی گفته خود طواف آن که او شهبین بود، فوق قهر و لطف و کفر و دین بود. زان نیامد یک عبارت در جهان، بس نهان است و نهانستو نهان زن که این اسما و الفاظ همی از گل آب آدمی آمد پدی علم اسما بد آدمی را اما لیک نی اندر لباس عین و لام چون نهاد آن آب و گل بر صد کلا گشت آن اسما جانی روسیا که نقاب حرف دم در خود کشید تا شود بر آب و گل معنی پدید. بنابراین قرآن که به اختلاف عوالم دارای مراتب مختلف و ظهورات متفاوته می باشد با نقوش و الفاظ خود ظهور اسما و صفات حق تعالی شأنه است که از نظر کمال رأفت با بندگان به صورت کلام و خطاب ظاهر شده و وظیفه آنان است که آن را تعظیم کنند و هنگام قرائت آن ظاهر و باطن خود را از پلیدی و ناپاکی و چرکینی و از آنچه در انظار پسندیده نیست پاکیزه نماید و باطن خود را هم از حدث به واسطه غسل یا وضوء یا تیمم پاک گرداند و جان خود را نیز بینی که ظهور شیطان و اثر کثافت اوست به واسطه تواضع و فروتنی در بارگاه با عظمت خدایی و پستی دل در پیشگاه کبریای او که در کلامش ظاهر و هویداست تطهیر کند و هنگام خواندن قرآن و شنیدن آن دل بدان داده حالت حزن قلب و نرمی باطن بر آنها غالب باشد و گریان با دل لرزان باشد و این که فرمود لا یمسهو الا المطهرون برای این است که فهمانده شود دست زدن به خطوط و حروف قرآن نیز بدون پاکی ظاهر از خبث و حدث شایسته نیست ولی رسیدن و نزدیک شدن به باطن آن و پی بردن به لطائف و حقایق و بهره بردن از علوم و برکات آن ممکن نیست مگر پس از پاک شدن باطن از صفات نکوهیده و پلیدی های دل و شک و خیالات نفسانی و دانایی های عادی غیر عقلانی و از عقاید عامیانه که روی تقلید از مردم بدون استناد به منابع عصمت و طهارت گرفته شده است. و آیه ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلا علیهم یخرون الاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا یعنی کسانی که پیش از فرود آمدن قرآن به صحت آن آگاه بودند هرگاه از آیات آن برای آنها خوانده شود به خاک می افتند و سر به سجده می گذارند و می گویند پاک از خدای ما درستی که وعده او در باره فرو فرستادن کتاب صحیح است و سر فروتنی به زمین می مالد و گریه می کند و خضوع و خشوع آنها در پیشگاه الهی افزوده می شود. این آیه که ار مقام مدح آن اشخاص می باشد بر استجاب خضوع ظاهری و قلبی و گریه در موقع خواندن و شنیدن قرآن دلالت می کند. از حضرت صادق علیه السلام روایت فرمود القرآن نزل و بالحوز فقرأ و بالحوز، یعنی قرآن با حالت اندوه و تأثر نازل شده، شما هم آن را با تأثر قلبیه بخوان. مرحوم فیض کاشی در تفسیر صحفی و مصباح و شریعه از حضرت صادق علیه السلام نقل فرمود قال نبی لکل شیئن هلیه و هلیت القرآن از صوت الحسن، یعنی پیغمبر فرمود برای هر چیز زیوری فراخوان، زیور قرآن خواندن خوب آن. و نیز از حضرت صادق علیه السلام که هر که قرآن را بخواند و دل او در مقابل آن خاضع نگردد و نرم نشود و قیافه او محزون نگردد و دل او از خوف خدا لرزان نباشد، بزرگی خداوند را خوار شمرده و زیانی بسیار برده است. بنابراین خواننده قرآن باید دارای سه چیز باشد: اول دل خاضع و بدنی که از امور دنیا فراغت یافته باشد و جایی که خلوت باشد، زیرا اگر دل او برای خداوند خاشع گردد شیطان از او فرار می کند و اگر جان او از آسیب‌های مادی فراغت داشته باشد دل او برای توجه به قرآن آماده تر می شود و عوارض دنیوی ظاهر نشده، او را از روشنایی قرآن و فواید آن محروم نمی گرداند. و اگر پس از آن که دو قسمت اول دارا شد از خلق دوری جوید و محل خلوتی را برگزیند و به خواندن قرآن مشغول گردد، جان او و حقیقت او با خداوند معیوز شده، به لذت مخاطب بودن خدا بندگان نیکوکار خود آگاه می شود و به لطفی که خداوند به آنها دارد که آنها را به عنایت و نوازش خود و اشارت کلام خود مخصوص گردانیده پی می برد و هرگاه جامی از این باده خورد از لذت آن آگاه شد، هیچ حال و وقتی را بر آن حال و وقت ترجیح نمی دهد، بلکه آن را بر هر عبادت و اطاعت دیگر نیز بر می گذید، زیرا در خواندن قرآن با چنین حالتی مناجات و راز و نیاز با حق بدون واسطه دیز مندرجه. پس ای کسی که خواننده قرآن می باشه خوب نظر کن که چگونه باید نامه خدایی و فرمان خداوندگار را بخوان و چسان باید اوامر و نواهی او را اطاعت کن و فرمانهای او را بپذیر، زیرا این نامه بسیار عزیز و محترم و به هیچ وجه باطل و بدی در اطراف آن راه ندارد و نامه ایست که از حکیم خرددان پسندیده فرو فرستاده شد، آیات قرآنی را شمرده و آرام و به حد اعتدال که نه خیلی با عجله نه خیلی با کندی باشد بخوان و هرگاه به آیاتی که وعده بهشت و جزای نیک یا دوزخ و کیفر داده شده برخوردی خود را نگاه دار و در معانی آن دقت کن که بدان آگاه شوی و در آیاتی که مشتمل پند و اندرز تفکر کن که از آن بهره‌مند گردی و بر حذر باش از اینکه به ظاهر آن اکتفا کرده و حدود آن را ضایع کن. و باز از حضرت صادق علیه السلام که فرمود والله لقد تجلى الله تخلقه في كلامه ولكن لا يبصر، یعنی به خدا سوگند که خداوند بر مخلوق خود به واسطه کلام خود جلوه‌گر شد، ولی متاسفانه آنها این جلوه را در نمی‌کنند. ان شاء الله که توجه کنیم، دقت کنیم و بشوستیم.